چند شهر از استانهای پرجمعیتمون هم نمایشگاه در واقع ایران نوشت رو همزمان برپا داریم. ما در شهرهای یزد، شیراز، مشهد، قم و تبریز هم همزمان نمایشگاه به پا هست که خب آدرس و تاریخ و ساعت فعالیتشون رو مردم عزیز میتونن از پورتال اطلاعاتی نمایشگاه با آدرس ایران نوشت داتایار در واقع مشاهده بکنن.
بله.
یه بخش دیگه‌ای که حالا من امروز خدمتتون عرض می‌کنم ان شاءالله بخش دیگه روزهای دیگه، ما در واقع از روز شنبه همین هفته که شروع شده و امروز با اون در واقع سومین روزی هستش که برنامه در واقع زنده استیج کودک با حضور در واقع کاراکتر نوید رو در واقع در محل نمایشگاه داریم هر روز از ساعت 19 الی 20 که پخش زنده از شبکه کودک هست تحت ویژه برنامه کیفم و بستم که در واقع یک پویشی هم هست که همه خلاصه کودکان سراسر کشور میتونن از در واقع نوشت افزارهای ایرانیشون عکس و فیلم بگیرن و برای این پویش ارسال بکنن و در واقع جوایز داره این پویش و میتونن جزو برندگان تشریف بیارن با احسان خلاصه و نوید در واقع عکس بگیرن یا در برنامه پلروانو حضور پیدا بکنن. و این ویژه برنامه هم خلاصه از روز شنبه شروع شده و در این هفته ادامه داره به هر روز از ساعت 19 تا 20 در محل نمایشگاه این استیج برنامه زنده به پا هستش.
بسیار هم عالی. اگر نکته دیگری باقی نمونده با شما خدافظی میکنم، فردا باز در خدمتتون هستیم. زنده باشید. آقای یقینی دبیر نمایشگاه ایران نوشت همراه ما بودن در بازار تهران. ساعت 11:32 است. در بخش اقتصاد ایران امروز صحبت‌های آقای حمید زمانزاده عضو هیئت علمی پژوهشکده پولیو بانکی در خصوص تأثیر ناترازی بنگاه‌ها بر ناترازی بانک‌ها رو می‌شنوید.
مشکل بانکی ما خیلی بزرگه. ولی راه حلش هم من فکر می‌کنم بخشی از راه حل‌ها خیلی کوتاه‌مدت قابل دسترسیه. من یه مثال خیلی سادهش بدم. تو مملکتی که قیمت کالای اساسی های دکتر توی یه روز 4-6 برابر میشه، نرخ ارز مثلا 4200 میشه 28 تومن، تو اون اقتصاد واقعا تأسف آور نیست که ما بیایم مثلا به یه کالای مثل خودرو یارانه بدیم؟ آیا خودرو کالای اساسیه؟ آیا نون شب مردم وصل خودروه؟ خب یکی از صنایعی که الان یکی از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی کیه؟ صنعت خودروسازی. این صنعت خودروسازی به لحاظ بنیاد اصلا مشکل نداره. یعنی صنعت خودروسازی ما یعنی تو همه دنیا اصلا با کش فلوش تازه مازاد داره، یعنی باید به سیستم بانکی مازاد منابع داره، سیستم بانکی رو تغذیه کنه. الان چی شده؟ مدام باید زیان بده و این زیان میره تو ترازنامه بانکایی که به این صنعت خودرو به تکلیف هم میکنی، مجبور هم هستیم تکلیف میکنی تسهیلات بده. از اون طرف قیمت گذاشتیم 50% زیر قیمت بازار داریم یارانه میدیم به خودرو. روزی که بحث مطرح شده بود و یه کوتاه مدت هم توی بازار بورس کالا اومد خودروهای ما، به والله اگر از همون روز کم کم همه خودروها اومده بود تو بازار بورس، الان بعد از 2-3 سالی که گذشته باور کنید صنعت خودرو ما جزء سودده‌ترین صنایع بود و نه تنها بدهی به سیستم بانکی نداشت بلکه مازاد منابع داشت. شورای رقابتی که باید طرف صنایع باشه که آقا این صنعتو، بعد میگه آقا انحصاریه، میگه آقا صنعت خودرو انحصاریه. آخه تو کجای دنیا انحصار رو اگرم فرض بگیریم انحصاریه میخوای قیمت گذاری کنی؟ قیمت گذاری قاعده داره دیگه، مارکاپه، یه 10% 5% سود رو هزینه، بعد ما میبینیم 30% زیر هزینه داره قیمت گذاری میکنه. خب فکر کنید دوتا مدیر عامل خودروسازی یا میایم تو سیستم بانکی همین، فکر کنید دوتا مدیر عامل بانک ها میتونن کاری بکنن؟ آقا مدیر عامل عوض میشه، یکی دیگه رو میاره، میبینه آقا همونجوری که شما فرمودین یه موج تقاضایی هست برای تسهیلات برای با نرخ‌های پایین، میام میگم آقا سالانه 800 هزار میلیارد میخوایم وام تسهیلات قرض دادن ازدواج بدیم، اینقدر فرزندآوری بده، همه با نرخ چی؟ 0%. باور کنید خود اون مردمی که میخواد ازدواج کنه حاضره. حالا من نمیگم با نرخ بانکی که الان مثلا 22% یا بالاتر یا پایین‌تر، حداقل 10% حاضره بده با طیب خاطر. بعد شما میگی نه آقا به این 0% بده، بعدم وایس تو صف ملت 3 سال وایس تو صف تا نوبتت بشه. نه. آقا جان من آخه این سیستم آقا مدیریت این نیست که. خیلی از صنایع ما الان مشکل دارن. اگر این مشکل قیمت گذاری ها حل بشه، یک، یه بخش عمده بار از سیستم بالی از طرف تولید کنندگان و بخش صنعت برداشته میشه، یعنی خود اینا همونجوری که دکتر فرمودن کش فلوشون میتونه خودشون متکی هن. اصلا نیازی نیست که برای من مازاد منابع داشته باشم بیارم به سیستم بانکی. تو خود سیستم بانکی تسهیلاتی که ما داریم میدیم، اون قرض لسنه و تکلیفیایی که با نرخ‌های 0% داریم میدیم، من میگم میخوای ترجیح بده باشه، آخه 10% بگو، لااقل 10%شو جبران کنی. آخه با تورم 40% 0% یعنی چی؟ یعنی من 300 میلیون مثلا 400 میلیون وام ازدواج میگیرم، بعدش مثلا به طور ریل با تورم درفته مثلا از 300 تومن 50 تومنشو پس بدم. خب این 250 میلیونو کی قراره جبران کنه؟ یا جای دیگه که تسهیلاتی که میدید. دوم بخش دولت. دولت هم من عرض کنم تا زمانی که شرایط اقتصادی ما درست نشه، که اونم الان شرایط فعلی اقتصاد ما مهمترین مسئلهش، چه بخوایم چه نخوایم، دولت‌های مختلف اومدن یه سری گفتن آقا مشکل مدیریت 80% مدیریت 70% مدیریت، اینا همش حرفه. تا این ناترازی دولت حل نشه، در نتیجه ناترازی سیستم بانکی هم که یه بخش عمدهش از دولت حل نمیشه، حتی ناترازی بنگاه هم یه بخشش برمیگرده به همین مسئله دیگه. این مسئله ناترازیایی است که با این مباحث در واقع حل میشه. یه بخشی هم برمیگرده به همین وضعیت نرخ سود که عرض کردم. این نرخ‌های سود ترجیحی که داریم میدیم، اگر یه خورده تعدیل کنیم، اینقدر این نگیم 0% 0%، من فکر کنم یه خورده با فشار بارو کم میشه. روابط خارجی هم عرض کردم، بحثای مثل FATF و اینا هم مسائلی است که تا حل نشه مشکل سیستم بانکی ما از جاهای مختلف در واقع ادامه پیدا میکنه. این مسائل کلان و در واقع بیرونی که از سیستم بانکی داره تامین میشه رو اگر بتونیم مدیریت کنیم، بعد میرسیم به داخل بانک ها، نظام بانکی. یه بخشی جای دکتر برمیگرده به نظارت بانک مرکزی که طبیعتاً اگر از گذشته نظارت ما قوی تر بود، خب تبعات شرایط فعلی ما، تبعات سیستم بانکی ما در شرایط بهتری بود. ولی اینکه فکر کنیم فقط با نظارت حل میشه، خب حل نمیشه دیگه.
شما بازار تهران رو میشنوید. بریم سراغ رمز ارزها و در این بخش سلام میکنم با آقای ملکلی کارشناسمون. خیلی خوش آمدید قربان.
من هم سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و همچنین شنوندگان رادیو تهران. بازار رمز حدود 2 هفته‌ای هستش که حالا قیمت ها کاهشی هست و قیمت ها نزولیه. امروز هم که روز اول هفته میلادی هست به همین منوال هست. البته یه مقداری حالا از اون شدت اون روند نزولی کاهش پیدا کرد. اما در حال حاضر هر واحد بیت کوین 54,900 دلار یا حدود 3,280,000,000 تومان در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 2,300 دلار یا حدود 137,000,000 تومان. هر واحد سولانا 129 دلار یا حدود 7,700,000 تومان و هر واحد دوج کوین هم حدود 10 سنت یا 5,800 تومان در حال معامله هست.
بسیار خوب. همستر هم که دیگه اعلام شد لیست میشه، درسته؟
بله همستر. خب اگر که بازی رو باز بکنیم نوشته حدود اوایل مهر ماه میشه که لیست میشه و معلوم میشه که به هر نفری چه مقدار جایزه یا همون اعتراف تعلق میگیره.
دیگه خودمون آماده کنیم آقا برای ماشینای لوکس و خونه های آنچنانی.
امیدواریم که حالا به این صورت بشه.
بسیار خوب، از شما خیلی ممنونم آقای ملکلی. امیدوارم عزیزان در بازار رمز ارز اگر میخوام وارد چند خیلی آگاهانه این کار رو انجام بدن که خدایی نکرده دچار ضرر نشن.
بله چون دقیقا مسائل خیلی فنی هست، حتما باید با یه فرد آگاه و مشورت بکنم.
بله خدا نگه دارتون.
خدا نگه.
خانم ها آقایان خیلی متشکرم که امروز هم همراه بودید با بازار تهران. خدا نگه دارتون. وقت همتون بخیر، سلامت باشید، به دور از خواب و خستگی و رخوت. امیدوارم که همچنان شنونده صدای پایتخت هم باشید. این ساعت 11:42 برنامه زنده باغ فردوس رو به شما تقدیم میکنیم.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستن که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشقی هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه های بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده. او هم منتظره، منتظر تا که بیایی، تا سلامت رو با تنین زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها بزن میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ، به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدیم. سلام به شما بنده های خوب خدا که برای تعهدات زندگیتون وقت میذارید و بهش پای بردید. و سلام به همه اونهایی که وقتی به کسی یا چیزی متعهد میشن تا آخر پاش میستن. در روز دوشنبه 19 روز شهریور از باغ فردوس کنارتون هستیم. الهی که آفتاب آخرین روزهای تابستان به روی ماهتون بتابه و گرم و بخش وجودتون باشه. اینجا باغ فردوس رادیو تهران و تعهدی ساعت 12:30 در کنار شما عزیزان خواهیم بود. همکاران من و همراهان شما بهتون سلام میکنند، ازتون التماس دعا دارند. از مصادف ابراهیمی، وحیدی خلصه، مریم شهرانپور، سپیده آقاجانی، مهدی اسماعیلی، آقای حرمی عزیز و خانم میر محمدی آذر در کنار شما عزیزان هستند. شما دوستان عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 همراه ما باشید. در این هفته راجع به متعهد بودن صحبت بکنید. امروز هم لطف کنید و از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 به ما بفرمایید با آدم هایی که تعهد ندارن چطور باید برخورد کرد و چطور برخورد میکنید. 3094 برای شماست.
قرار همراه با هم رو به کعبه بایستیم و از هر کجا که هستیم با هر زبان و با هر در واقع صدایی فقط و فقط و فقط خدا رو بخونیم و تسبیح کنیم. همراه ما باشید تا بعد از اندکی توقف به استقبال زمان راز و نیاز با پروردگار بریم که هنگام راز و نیاز با پروردگار به اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:02 است و امیدوارم در کنار همه دعاها و نیایش هایی که دارید ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و همینطور ملتمسین دعا رو. و دعای من برای شما مثل همیشه اینه که انشاءالله خودتون هم حاجت روا باشید و عاقبت به خیر. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون و این که در کنار ما هستید. از طریق سامانه پیامگذاری 3094 هم ما رو همراهی میفرمایید، میگید که آدم هایی تعهد ندارن چطور باشون برخورد میکنید. اما امروز در واقع سال روز شهادت آیت الله طالقانی است، اولین امام جمعه تهران، که این روز رو هم گرامی میداریم و سال روز شهادت ایشون رو تسلیت میگم به شما. در کنار ما باشید، همراه شما هستیم.
آیت الله سید محمود طالقانی در سال 1289 دیده به جهان گشود. او از علمای بزرگ تهران، مفسر قرآن و نهج البلاغه، فعال سیاسی و اجتماعی و از شخصیت‌های مبارز در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. آیت الله طالقانی از شاگردان حجت کوهکمره‌ای، سید احمد خانساری و علمای نجف بود و از شیخ عبدالکریم حائری یزدی اجازه اجتهاد دریافت کرد. همراهی با آیت الله کاشانی، یاری فدایان اسلام، تأسیس نهضت مقاومت ملی، تأسیس نهضت آزادی، سخنرانی و روشنگری بر علیه حکومت شاه، تلاش برای اتحاد جهان اسلام، برخی از اقدامات سیاسی ایشان بود. آیت الله طالقانی به علت فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت شاه چندین بار دستگیر شد و به زندان افتاد و یک بار هم به زابل تبعید شد. آخرین دستگیری و زندانی شدن او در سال 1354 بود که سرانجام در سال 1357 آزاد شد و در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش بسزایی ایفا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نماینده اول مردم تهران در مجلس خبرگان و اولین امام جمعه تهران تعیین شد. از ایشان چندین تألیف در موضوعات مختلف بر جای مانده که کتاب پرتویی از قرآن از جمله آنهاست. آیت الله طالقانی در زندان با وجود شکنجه‌های بی‌رحمانه به برقراری جلسات تفسیر قرآن، نهج البلاغه و تاریخ اسلام برای زندانیان مسلمان همت گماشت و برای ایجاد وحدت بین مبارزان مسلمان نخستین نماز جماعت را در زندان برپا نمود و استقامت وصف ناپذیر در برابر شکنجه‌های ساواک مایه قوت قلب دیگر زندانیان بود. آیت الله طالقانی در نخستین پیامش مردم را به وحدت و پیروی از رهبری امام خمینی رحمت الله علیه فرا خواند. با برپایی حکومت جمهوری اسلامی، آیت الله طالقانی برگزاری نماز جمعه در سرتاسر ایران را به امام پیشنهاد کرد که با موافقت امام این مراسم وحدت بخش در سرتاسر میهن اسلامی برگزار شد. به این ترتیب نخستین نماز جمعه تهران به امامت آیت الله طالقانی در 5 مرداد ماه سال 1350 در دانشگاه تهران برپا شد و بیش از 1,000,000 نفر در آن شرکت کردند. او 7 نماز جمعه را اقامه کرد که آخرین آن در بهشت زهرا در 16 شهریور ماه سال 1358 بود. آیت الله طالقانی پس از سالها مبارزه در ساعت 1:45 بامداد روز دوشنبه 19 شهریور ماه 1358 دار فانی را ودا گفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده باغ فردوس رادیو تهران. امروز هم ازتون خواستیم که لطف کنید در کنار ما باشید. علاوه بر اینکه برنامه رو میشنوید، مشارکت هم بفرمایید، به ما بگید با آدم هایی که تعهد ندارن چطور برخورد میکنید. 3094 برای شماست و منتظر دریافت پیام های سراسر مهر شما عزیزان هستم.
La 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 la
خاطره امروز رو از زندگی شهید مدافع سلامت خانم فریبا بهرام نژاد انتخاب کردم. پدر بزرگوارشون از ایشون اینطور روایت میکنند: دخترم از همون ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا حضور خیلی پررنگی در بیمارستان کنگاور داشت و همیشه آرزوی شهادت میکرد و میگفت چه کاری بالاتر از این که به مردم خدمت کنه. ما حتی از دخترمون میخواستیم تا در وضعیت سخت کرونایی مرخصی بگیره و فعالیت خودش رو کم و کم و کمتر کنه، اما اون میگفت در این اوضاع مردم به ما نیاز دارند و حرفمون رو قبول نمیکرد. فریبا بهرام نژاد همواره آرزوی شهادت در راه اسلام و دفاع از نظام رو داشت و به مدافعان سلامت و کار در این حوزه بسیار علاقه‌مند بود و به جرأت میگم که دخترم از جمله پرستارانی بود که مردم براش بسیار اهمیت داشتند، تا جایی که جانش رو فدای مردم کرد. یاد و خاطره همه شهدای مدافع سلامت به ویژه شهید فریبا بهرام نژاد رو گرامی می‌داریم و در راه متعهد بودن نسبت به آرمان‌های وطنمون از این عزیزان سرمشق و الگو می‌گیریم. خدایا مرا کمک کن تا در تمام ساعتهای زندگیم به خوبیها، به نیکیها، به انسانهای نیک سرشت، به همه بندگان تو متعهد بمانم. پروردگار بزرگ، مرا توانمند ساز تا در حضور بندگانت به وظایفم متعهد باشم و دیگران را برای خودم به زحمت نیندازم. خدای مهربان، مرا یاری کن تا در گذر روزهای عمر فراموش نکنم بالاتر از هر چیز و هر کس باید که به خود خودتو متعهد باشم.
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أولاده المعصومين حجج عليها نحيا وعليها يا سيدي يا رسول الله.
يا سلام.
بحبك خافقي غنى وأنشد كطير فوق كطير فوق غصن البان غرًا فما أحلى القريض إذا يغنى وما أحلى القصائد إذ تزغرت
آماده می شویم برای شنیدن کلام تو که از هر سخن دیگری پاکتر و صادقتر است. سوره مبارکه علق آیات اول تا چهاردهم. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
in